بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیخوام دل اون کسانی که نیومدن رو بسوزونم، نمیخوام حسرت زده کنم کسانی که به هر حال توفیق این زیارت با عظمت نصیبشون نشده، ولی اگر کسی بخواد حسرت بخوره به این معنا که از خدا تمنا کنه چنین زیارتی رو، باید برای این حسرت خوردن دلایلی داشته باشه. یکی از دلایلش رو اجازه بدید با کلماتی از حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه عرض کنم. بالاخره کسانی که نیومدن چه بسا لیاقتشون بیشتر بود، چه بسا خداوند متعال خواست تمنای بیشتری بکنن و با اون تمنا نورانیت بیشتری به دست بیارن. کسانی هم که آمدن دلیل نمیشه که مثلا بنده که توفیق پیدا کردم حتما خیلی کارم درست بوده، نه، شاید در معرض نابودی بودم و خود حضرت خواستن من از نابودی نجات پیدا کنم. شما خوبان که خوش به سعادتتون یقینا نتیجه لیاقت هاتون بوده. هیچ مقایسه‌ای نمیتونیم بین کسانی که آمدن و کسانی که نیامدن انجام بدیم، ولی از علائم مؤمن این است که آرزو و اشتیاق زیارت قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو داره. طبیعی است، به دلایل زیادی میشه این رو هم گفت. در روایت تصریح شده علامت مؤمن یکیش این است که زیارت اربعین بیاد. هم در روایت آمده شوق به زیارت، علاقه به زیارت قبر ابا عبدالله الحسین این علامت ایمان و صفای باطنه، هم صریحا هم فرمودن زیارت اربعین علامت مؤمنه. لذا من از همه کسانی که نیامده ان تقاضا میکنم دست از تمنا در خانه خدا بر ندارید. این سفر عمل پر ثواب و نورانی نیست که آدم فقط با نیتش بخواد سفر کنه، اگرچه نیت هم خیلی قیمت داره. بعضیا با دل شکستگیشون ثواب های خیلی با عظمت میبرن، ولی اونهایی که مانع ندارن واقعا از خدا بخوان که همچین سفری رو بیان. در این سفر خیرات و برکات عجیبی هست. یکیش همین جمله ای هست که من از آیه بهجت برای شما بخونم. مستقیما ربط به این سفر نداره، ولی شما معنای اون رو در این سفر بهتر درک میکنید. میفرماید بعضی وقتها انسان میبیند یک حال خوشی دارد، حالت نورانی دارد، در حالی که انسان نمیداند علتش چیست. نمیدونم شماها تجربه رو داشتید، شاید هرچه فکر میکند هیچ علتی پیدا نمیکند. نه کار خاصی کرده است، نه نماز خاصی خوانده است، هیچ کاری نکرده است، نمیداند. شاید از کوچه‌ای جایی رد می شده است و فقط به نحو گذرا حضرت از کنارش رد شده است. این نورانیت و حال خوش به همین جهت در این شخص ایجاد شده است. آخر مگر می شود انسان از کنار کوه ایمان رد شود و در او تأثیر نگذارد؟ وقت من به شما عرض کنم، میشه آدم اربعین که پدر گرامی امام زمان ارواح الله الفدا دعوت کردن، مردم جمع شدن، آدم بیاد زیارت، حضرت از کنار آدم رد نشه؟ دوستانی که آمده اید، یکی از دلایل نورانیت این سفر این است که بالاخره تو این روزها و شبها یک بار حضرت از کنار ما عبور میکنن، عنایت میکنن، نگاه میکنن. اگر کسی میخواد تمنای خودش رو زیاد کنه در خانه خداوند متعال، بدون اینجا قرقگاه حضرته. اینجا قدمگاه حضرته، مخصوصا شما مؤمنین و جمع زیادی که الان بیرون هستن، اینها آمدن زیارت اربعین خودشون، پیاده روی به سوی کربلا رو از خانه امام زمان شروع کنن، از محله امام زمان شروع کنن، خیلی قیمت داره. من میدونم حالا شاید بعضیا که از دور میبینن شما رو خبر نداشته باشن، شما راهتون رو دور کردید، حدود 5 کیلومتر تفاوت راه هست. کسانی که میان از مسجد سهله برن، اگه از نجف بخوای مستقیم بری یه مقدار راهت نزدیکتر هست، اما شما گفتی نه، میریم از خانه امام زمان ارواح الله الفدا، ما که خود حضرت رو زیارت نکردیم، خانه‌ش رو زیارت کنیم. این نورانیت رو باید به شما تبریک گفت، این نورانیت رو باید همه تمنا کنن. یا صاحب الزمان، شما کجایید که ما از کنار شما، از مسیر شما گاهی بتونیم عبور کنیم؟ یقینا یکی از این مواقف همین زیارت اربعین هست. بنده اصلا طبیعی نمیدونم این ولوله‌ای که در دلها افتاده رو، این که مردم روی خاک خوابیدن، لحظه‌ای استراحت در این خاک رو به کاخهای عالم نباید داد. دلهای شما دست شما نیست، دلهای شما معلومه، اون هم با این هماهنگی یک جا معلومه. کار خود حضرت ولی عصر ارواح الله الفداست، او صاحب زمان ماست. خب بحثمون رو ادامه بدیم. شما سربازان امنیت آفرین حضرت هستید. سرباز به کی میگن؟ به کسی که امنیت ایجاد میکنه. کسانی که مثلا اسلحه دستشونه، مرزها رو نگهداری میکنن، کسانی که امنیت محل رو تأمین میکنن، کسانی که امنیت یک جامعه ای رو تأمین میکنن، به اینا میگن سرباز. درجهشون بره بالا میشن فرمانده. خب چرا ما همه صدا میزنیم که خدای ما رو جزو سربازان حضرت قرار بده؟ چون ما باید امنیت آفرین باشیم، اولا برای خود حضرت، ثانیا برای جامعه حضرت، برای یاران حضرت محافظ باید باشیم. خب الان ما واقعا محافظیم؟ دیروز عرض شد خدمت زائرین محترم دیگری که اینجا در محضرشون بودیم، زیارت اربعین زیارت نصرت هست. به شما نباید گفت عزادار، فقط عزادار نیستید شما، این لشکر با این عظمت فقط نامشون عزادار نیست، تقلیل دادن ماجراست آدم بگه عزاداران حسینی. البته عزادار ابا عبدالله حسین خودش خیلی مقام بالایی داره، کی میتونه به این مقام برسه؟ عزاداری ابا عبدالله حسین یقینا پر ثوابترین عمل مستحب ماست. آی بهجت میفرمودن اون قطره اشکی که برای امام حسین ریخته میشه، ثوابش از قطرات اشک و گریه های نماز شب بالاتره. توضیح میدن ایشون عزاداری مقام کمی نیست، اما شما فقط عزادار نیستید، شما در زیارت اربعین میرید کربلای معلا، این همه پیاده بگی و نصرتی لکم معده، من آمدم شما را کمک کنم. کمک کردن یعنی به امام زمان کمک کنی. بعد چجور کمکی میکنید شما؟ همین الان دارید چه کمکی میکنید؟ داستان شما داستانی یادآوری تاریخ صرفاً نیست، اینم خیلی ارزشمنده. داستان این حرکت اربعین داستان زنده نگاه داشتن یاد ابا عبدالله الحسین فقط نیست، اینم خیلی ارزشمنده. چی بالاتر از این؟ آدم جانشو بده برای یاد حسین. برای نگه داشتن یاد حسین، برای علنی کردن، عالمی کردن یاد حسین جان بدادم در این راه ارزش داره. اما شما الان فقط این کارو نمی کنید. شما همین الان بدون اسلحه دارید امنیت آفرینی می کنید. با این جمعیت دارید امنیت برای جامعه اسلامی فراهم می کنید. و وقتی امنیت فراهم کردی یعنی قدرت فراهم کردی. دوستان من، اصلا مبالغه نیست، در روایت آمده است کسانی که پیاده به سوی حرم ابا عبدالله الحسین می روند. آماده هستید عرض بکنم این روایت رو تقدیم کنم خدمت شما؟ کسانی که در این راه قدم می گذارند مانند کسانی هستند که در خون خود غلطیدن و به شهادت رسیدن پای رکاب رسول خدا. اصلا مبالغه نیست. شهید مگه چیکار میکنه عزیز من؟ به قول مقام معظم رهبری این کلمه فوق العاده حکیمانه. شهید، شهدا مظهر قدرت ملتن. سید الشهدا قدرت آفرینه و شما که راه سید الشهدا رو دارید میرید با این جمعیت، خصوصا با این جمعیت قدرت آفرینید و امنیت آفرین. شما جلوی قتل عام شدن مؤمنین رو گرفتید. همین 40 مؤثر بود در از بین بردن داعش. داعشی ها تا 30-40 کیلومتری کربلا رسیده بودن. داستاناشو نمیخوام عرض کنم. یه مرور اون وقایع تلخ مربوط به همین 7-8 سال پیش میشه، 5-6 سال پیش میشه. همین 40 قدرت ایجاد کرد در جوانهایی که بتونن اونها رو قلع و قمع کنن. احدی در دنیا فکرشو نمی کرد که داعشی ها اینجور نابود بشن. با نیروی 40 بود، مخصوصا اون سالی که تهدید کرده بودن داعشی ها رو که موکبدارها اگه برن موکب بزنن ما نابودشون میکنیم، و آمده بودن که بیان تو شهرها و قبیله ها رو شناسایی بکنند و ترس ایجاد کرده بودند و الی آخر. دیگه به جزئیات ماجرا نپردازم. شما زائران ایرانی و عراقی چه قوقایی کردید؟ هیچ یک از اون کشورهایی که تروریست‌ها رو طراحی کرده بودن برنامه‌شون رو، هیچ کدوم برای شکست خوردن طراحی نکرده بودن، برای پیروزی قطعی. دیگه داشتن ازشون نفت می‌خریدن، دیگه داشتن باهاشون راحت معامله میکردن. اونا برای نابودی نیومده بودن، اونا برای رزمایش نیومده بودن. بعدش استکبار جهانی نشست که دوباره ببینه چیکار بکنه با شما. و شما امنیت آفرینی کردید، نه امنیت برای امروز درست کردید، نه دیروز امنیت درست کردید، برای فردا دارید امنیت درست میکنید. امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما بشن، ظهور بکنن در زمانی که مردم 40 رو ندیدن. میدونید چه جسارتی دشمن پیدا میکنه در حمله به ایشون؟ ولی الان شما رو دیدن، تو میدون دیدن شما رو، تابستان شما رو دیدن، گرما شما رو به سطوح نیاورده. هر یک از شما یقیناً به خودتون گفتید با گرمای 40-50 درجه چیکار بکنیم داریم میریم روزها. بعد پیش خودتون حتما گفتید یه فکری میکنیم دیگه، بریم 40 حسینه، یه جوری میشه. یا حساب کردید روی مهربانیه 40 هایی که اینجا از شما پذیرایی میکنن، مردم خونگرم عراق، یا توکل کردی به خدا، یا حاضر شدی گرمازده بشی در راه 40 ابا عبدالله الحسین. شما همین الان سربازید، سرباز بدون اسلحه. دارید قدرت امام زمان رو نشون میدید. امام زمان ارواحنا له الفدا فردا که تشریف فرما بشوند به قدرت شما مستظهر هستند. نگیم امام زمان به ما چه احتیاجی داره. رسول خدا فرمود من انصاری الله، کی میاد منو کمک بکنه؟ اگه بنا بود امام زمان ارواحنا له الفدا بدون کمک مردم، بدون کمک شیعیان عمل بکنه، خب امیرالمومنین بدون کمک مردم کارشو پیش میبرد. رسول خدا این کارو میکرد. شما همین الان سربازان امنیت آفرین امام زمان هستید. بانوانی که تو این راه هستن همه سربازان امنیت آفرین هستن. بله، این خانوم ها وقتی که میان تو این میدان نشون میدن این ماجرا عقبه محکمی داره. من حتی معتقدم بعضی از آقایون رو هم خانوم ها راهی کردن. معمولا خانوم ها در امور معنوی جلوتر از ما ها هستن. همین مادرها هستن فرزندانی رو به دنیا میارن به عشق اهل بیت، به عشق امام زمان. شما خودتون محصول همین نیتهای پاک مادرانتون هستید. مگه در سوره آل عمران نیامده آقا امرأت عمران، همسر عمران صدا زد خدایا بچه‌ای که من در رحم دارم نظر تو؟ بچه‌ش شد حضرت مریم. بعد دید بچه‌ش دختره، گفت خب این که دختر شد، دختر که زیاد کاری ازش بر نمیاد، حالا انشالله بچه های اینم بچه خوبی بشن. خدا خداوند متعال در سوره آل عمران میفرماد من هر دوتا رو قبول کردم از این مادر، هم دعا کرد این بچه من نظر تو، هم دعا کرد بچه بچه منم خدایا تو بپذیر از من. وقت شد حضرت مریم و حضرت عیسی. چند میلیارد الان مریدشن، چند هزار سال، نیت یه مادر. الله اکبر. این بانوانی که تو این راه میان خیلی هاشون مادرانی هستن که همینجور نیت امرأت عمران تو ذهنشون باشه. زوجی جلوی من رو گرفته بودن، تازه ما ازدواج کردیم، سال اولمون رو اومدیم تو این راه. بهشون عرض کردم که برید سوره آل عمران رو بخونید ببینید چه خبره، ببینید شما پدر و مادر کی میتونید بشید. آیون شما هم همینطور در همین سوره آل عمران بعد از داستان حضرت مریم میفرماید هنالک دعا زکریا. وقتی که حضرت زکریا هی حضرت مریم و مقام معنویشو میدید، میومد براش قضا بیاره، از بهشت برای او قضا آمده است. تعجب کرد آخه چه دختری شده این دختر. صدا زد خدایا یه پسرم به من بده. خدا دعای حضرت زکریا رو مستجاب کرد. این جوانایی که میان ای خدا تو این راه بیا نیت کنن، نذر کنن، از خدا فرزند بخوان. بله این راه یکی از کارکردهای خیلی مهمش همین فرزند خواهی هاست. خدایا یه پسر به من بده. خدا دعای حضرت یحیی رو مستجاب کرد. حضرت یحیی صدا زد خدایا من پیرمردم، آخه من گفتم ولی شما آخه این چجوری، من خانومم اصلا نازاست. خدا فرمود من دعای تو رو مستجاب کردم. سوره آل عمران رو بخونیم. وقت در روایت آمده حضرت یحیی که خدا به بله حضرت زکریا عنایت کرد چقدر فوق‌العاده بود این پسر. حضرت زکریا در روایت آمده که گفت خدایا پس اگر پسر به من میدی یه پسری بده او شهید بشه، سر از بدنش که جدا کردن، سر از بدن جدا بیارن در مقابل من، من کنار سر بریده فرزندم گریه کنم برای پسر آخرین پیامبر حسین که سر از بدنش جدا میشه. درد پدر بودن برای یک شهید سر جدا رو بچشم تا بتونم گریه کنم برای حسین فرزند آخرین پیامبر، چون همه انبیا روضه ابا عبدالله الحسین رو شنیدن. داستان هم همین شد، یحیای او به شهادت رسید، سر از بدنش جدا کردن، پدر کنار تشتی که سر پسرش رو آورده بودن گریه میکرد، هی میگفت فدای حسین، چه مقامی شما دارید اینقدر راحت برای حسین گریه میکنید؟ فرزند از دست داد بتونه راحت گریه کنه، داغ حسین رو تحمل بکنه. این گریه کنای ابا عبدالله الحسین چه مقامی دارن؟ وقتی ابلیس شما رو میبینه خدا شاهد میمیره، خدا شاهد مرگش میاد. بچه های این محل، محله خانه امام زمان، هنوز این کوچه های اطراف همه خاکیه. امام زمان فدای غربتت که محلت هنوز آباد نیست. بچه های این محل میگن چند سال اینجوری شده، اصلا تا حالا اینجوری نبود، مسجد سهله این همه جمعیت، صبح و ظهر و شب. الهی فداتون بشم، شما امام زمان و خانهش رو از غربت در آوردید، از خودش رو هم از غربت خارج خواهید کرد. شما همین الان کوله رو انداختی، یه دونه اسلحه همراهت نیست، همین الان سرباز امنیت بخشی، چون امنیت امام زمان با محبت اصحابش تأمین میشه. و شما با این جمعیت هنوز آقا رو ندیده، هنوز امام زمانتون رو ندیده، امام زمان صریحاً فرمان نداده، در سرما و گرما اینجوری میشه تابید و میاید. خب اینها قدرت برای امام زمان. امام زمان علیه السلام وقتی تشریف فرما بشن، شما که امام حسین رو جهانی کردید باید بیشتر این کار رو انجام بدیم، باید جمعیتمون رو قطعاً باید بیشتر کنیم، امکانات در مرزها باید قطعاً بیشتر بشه، این جهان غفلت زده رو باید بیدار کنیم، این جهان اسیر شده به دست رسانه‌های پلید رو باید از اسارت نجات بدیم. تا 30 میلیون جمعیت جایی نریزن این جهان بیدار نخواهد شد. شاید ما این جهان رو تکون میدیم، ما نشون میدیم ماهواره ها و اینترنت هر چی ابزار هست برای به اسارت کشیدن بشریت، به بردگی کشیدن اونها، ما همه اونها رو از بین خواهیم برد. یک خبر، 20 میلیون نفر کجا جمع شدن؟ خب صدها میلیون پرس قضا تو این گرما کی تهیه کرد؟ یک خبر، الله اکبر، که شما قدرت این خبرید. جزئی از این خبر انسان باشه، افتخار ابدی برای خودش ثبت میکنه. اینا همه قدرت میشه برای امام زمان که وقتی بیاد فریاد بزنه من فرزند حسینم، همه عالم حساب کار دستشون میاد. شما چه قدرتی میشید برای امام زمان. چقدر شیرین این روایت. یک نمونه از قدرتمندی امام زمان رو براتون بخونم. دیگه فکر نکنم این روایت رو میشنوی خسته بشین، اصلا خستگی راه نداره در شما. خوشا به سعادت بانوان. حالا پیر مردها و خانومهای مسنی که هستن، شما فکر نکنید مثلا بحث فرزند آوری شد و نیتی که برای فرزند هست، فکر نکنید شما نمیتونید در آینده نوه هاتون تأثیر بگذارید. همین قطرات اشکی که شما میریزید میدونید در نسل و دودمان شما چه تأثیری ایجاد میکنه؟ خود شماها محصول اون گریه ها هستید. شماها پدر مادراتون این زیارت با عظمت رو ندیدن، این چنین شکوه آفریدید برای حسین علیه السلام، تونستید این قدرت رو ایجاد بکنید. وقت شماها که دیدید نسل شما چه خواهد شد؟ بذارید این روایت رو برای شما بخونم. این چقدر زیباست. این آمده در این روایت که میگه ما پرسیدیم آیا امام زمان به سیره جدش علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین عمل میکنه یا نه؟ حضرت چی فرمودن؟ فرمودن که نه، امیر المؤمنین علی علیه السلام با خودداری با دشمنان برخورد میکرد. صار فیهم بالمن والکف لانه علم ان شیعته سیظهر علیهم عدوهم من بعده. امیر المؤمنین نمیتونست مقتدرانه برخورد بکنه با دشمنان، مراعات میکرد، دشمنان رو نمیتونست ریشه کن کنه. الله اکبر، چه میکنید شما الان؟ عمق ماجرا رو ببینید دوستان من. تا روز ظهور، نه روز قیامت، بنشینم تعریف بکنم از این حرکت اربعین کم است. هیچ مبالغه نیست. ببینید عظمت کار خودتون رو. اگه تونستم من این مقدار بدون هیجان زدگی حرف بزنم. میفرماید امیرالمؤمنین با خودداری برخورد میکرد با دشمنان، راحت دشمنان رو قلقم نمیکرد. چرا؟ چون میدونست شیعیانش بعد از خودش مظلوم قرار خواهند گرفت، لذا نمیتونست سخت بگیره، شیعیان رو قتل عام میکردن. خب ولی امام زمان این کار رو نمیکنه. امام زمان صار فیهم بالبسط و سبی و ذالک انه یعلم ان شیعته لن یظهر علیهم من بعده ابدا. امام زمان مقتدرانه برخورد میکنه. چرا؟ چون میدونه دیگه پیروزی قطعیه و هیچ وقت دشمن غلبه بر شیعیان پیدا نمیکنه. دوستان من، رفقا، همین الان اتفاقی که داره میفته چیه؟ میدونید امام زمان چرا دلهای شما رو اینجوری متحول کرده؟ شما رو هوایی کرده بیاید کربلا، این عظمت رو برای شما ایجاد کرده، شما رو دور هم جمع کرده، چون میدونن آقا امام زمان ارواحنا له الفدا، میدونن شما دیگه میتونید تا ابد از خودتون دفاع کنید. از خودتون دفاع کنید یعنی چی؟ این جمعیت شما رو دشمنان دیده، اگر بتونه شما رو نابود کنه این کار رو میکنه. اون زمانی جریان وهابی اومد به کربلا حمله کنه که اصلا کربلا اینجوری قدرت نمایی نکرده بود. اون زمانی زیارتگاه بقیع رو انگلیس خبیث ایادیش تخریب کردن که کربلا که زیارتگاه بقیع اینقدر رونق نداشت. خب حالا تازه عظمت گریه شما رو دیدن. آه شما نمی ترسید 20 میلیون جمعیت این قدرت رو نشون داده دشمنان دندان تیز بکنن علیه شما مؤمنین؟ نترسید، دیگه ما قدرت این که از خودمون دفاع بکنیم داریم. اگر قدرت نداشتیم از خودمون دفاع کنیم، دلهامون رو هوایی نمی کردن. و امام زمان ارواحنا له الفدا مقتدرانه عمل خواهد کرد، مقتدرانه تر از امیر المؤمنین، به دلیل اینکه میدونه دیگه بعد از او غربتی پیش نخواهد آمد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امام زمان مراعات میکرد، نمیخواست دشمن رو زیاد آتشی کنه. چرا؟ روزه بخونم. برای اینکه میدونست یه زمانی نوه‌هاشو میارن اسیر تو کوفه، میخوان بگردونن. این مردم یه مقدار با اسیرها خوب برخورد کنه. یا امیرالمؤمنین، هر چه با مردم خوب تا کردی، باز ببین چه جنایتی کرده. یا امیرالمؤمنین، اون وقتی که به یتیمای کوفه نان و خرما میدادی، سفارش کردی که اگر یتیمای من به کوفه آمدن، اونها رو تازیانه نزنی؟ لا اله الا الله. این روزه‌ای که من همیشه خصوصا در این شهر کوفه برای اربعینی‌ها میخونم. میگم تا اسرا رو آوردن به کوفه، زنی بالای پشت بام نگاه میکرد، گفت شما رو از کدام دیار آوردن؟ زینب کبرا فریاد زد ما اهل مدینه ایم، ما اهل بیت رسول خدا ایم. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.